عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرحی بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان. درود بر حضرت محمد مصطفی، فخر عالمیان و بر وصی ارجمندش امیر مؤمنان و سلام به شما معارفجیان گرامی. شما که از چشم سار معارف اهل بیت علیهم السلام زلال معرفت می نوشید و از مکتب نورانی آن پاکان درس اخلاق و معنویت می گیرید. منشور امیر پنجره ایست به گلستان مصفای معارف علوی که هر هفته در این ساعت به روی شما گشوده است. از این پنجره می توانید به گلستان سرسبز معارف نهج البلاغه سری بزنید و وجودتان را از شمیم گلهای زیبای آن معطر نمایید. منشور امیر به بررسی نامه های کتاب گرانسنگ نهج البلاغه می پردازد. موضوع چند برنامه اخیر نامه 53 نهج البلاغه است، نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که جناب مالک اشتر را به استانداری مصر برگزیدند برای او نوشتند و نکاتی را به او تذکر دادند. در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی را در شرح 11 بخش از نامه 53 نهج البلاغه می‌شنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در عهدنامه مالک اشتر به جایی رسیدیم که حضرت امیر خطاب به مالک، اصناف و طبقات مختلف مردم رو به گروه‌های تقسیم کرد و اینکه اینها همه به هم محتاجن و هر کدام نقش و جایگاهی دارن و سهم هر کدام، تکلیف هر کدام، وظیفه هر کدام مشخصه و باید طبق اون عمل بشه. و الان به تدریج و ترتیب شروع میکنن حضرت دونه دونه این طبقات رو معرفی کردن و بایدها و نبایدهای کار اینها رو به مالک اشتر یادآور میشن. میفرمایند که فالجنود و به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامن. خب طبقه و قشری از جامعه نظامیان هستند، نیروهای جندی و لشکری که حق و حقوقی و حد و حدودی دارند. می‌فرماید که جنود و لشکریان به اذن خدا قلعه ها و دژهای رعیت هستند. خب این قید به اذن الله خیلی آموزنده است. اولا بعد مکتبی و الهی ارتش و نیروهای نظامی رو میرسونه و اینکه اگر اینها دست به عملیاتی میزنن، دفاعی میکنن، دشمن رو دفع میکنن، همه اینها به اذن خداست و با قدرت الهی است و مغرور نیروهای خودشون و امکانات و تسلیحات خودشون نباشن. 4 صفت برای جنود و لشکریان بیان میکنن. یکی این که حصون رعیت هستند. معمولا افراد در هنگام خطر و بلا و گرفتاری و هجوم به حصن، به قلعه و دژ پناه میبرن. ارتشیان رو حضرت حصون رعیت و دژهای مردم و پناهگاه تودهای مردم به حساب میاره. یعنی این نقش پشتیبانی از مردم و حمایت از ملت و کشور باید نقش اساسی ارتشیان باشه. و زین الولات یعنی مایه زینت و آراستگی مسئولان و والیان هستند. هر حاکمی در سایه نیروهای نظامی و انتظامی خود اقتدار خود رو حفظ میکنه و اجرای برنامه ها رو به عهده میگیره و به رتق و فتق امور میپردازه. اگر نیروهای ارتشی و نظامی آلوده و خراب و فاسد باشن، این لکه آلودگی به دامن مسئولان هم مینشینه. ولی اگر اونها مکتبی با ایمان صادق و وظیفه شناس باشن، مایه زینت و آراستگی والیان امر هستند. و عز الدین، عز یعنی عزت، شوکت، اقتدار دین در سایه جنود هست. اگر سپاهیان نباشند، حکومت دینی و اقتدار اسلام هم لطمه می‌بینه، چون که دستخوش حملات و تهاجم دشمنان قرار می‌گیره و نظام جامعه از هم گسسته میشه. و سبل الامن، راه‌های امن هستند، چه امنیت داخلی و چه امنیت مرزها. اون گروهی که امنیت رو برای جامعه و برای شهروندان، هم میهنان فراهم میکنن و در سایه این امنیت هست که قوانین دیگر هم اجرا میشه، مردم هم به تولید و کسب و کار و خدمات اشتغال پیدا میکنن، در سایه حضور و فداکاری و جانفشانی نیروهای رزمنده یا سپاهیان و لشکریان هستند. و لیس تقوم الرعیتو الا بهم، رعیت و ملت و مردم قوام و استقرار و برپایی پیدا نمی کنند مگر به وسیله همین جنود و لشکریان. نیروهای نظامی هستند که مایه برپایی و استواری و قدرت رعیت هستند. اونها نباشند، رعیت هم در معرض هجوم و تاخت و تاز و قتل و غارت مهاجمان قرار می گیرند. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. خب ملت و رعیت قوامشون به لشکریانه. قوام لشکریان به چیست؟ قوامی برای جنود و لشکریان نیست مگر به سبب آنچه که خدای متعال برای اینها خارج میکنه، در نظر گرفته، دستاوردهایی که هست، از خراجی که یقوون بهی علی جهاد عدوهم، اون مالیات ها، بودجه، امکاناتی که در اختیار ارتش قرار میگیره، اگر نباشه که اینا نمیتونن به وظایف خودشون عمل بکنن. وظایف نیروهای سپاهی و لشکری رو هم این سه تا وظیفه میدونه. یکی این که به وسیله امکانات و بودجه‌ای که براشون تهیه دیده شده و خدا قرار داده سهمی از خراج برای اینها، یکی قوت و نیرو برای جهاد با دشمنان، یکی و یعتمدون علیه فیما یصلحهم، اعتماد بکنن بر این بودجه و امکانات تخصیص یافته به اموری که اونها رو اصلاح بکنه، یعنی سامان یافتن کار خود ارتش و لشکریان. و سومی که و یکون و من وراء حاجتهم، یعنی این پشتوانه‌های اقتصادی برای تأمین نیازهای ارتشیان باشن. پس جنود و لشکریان پشتیبان و دژ استوار رعیت هستند و زینت والیان و تقویت دین و امنیت آفرین برای مردم. قوام جامعه با ارتشیان، قوام ارتشیان هم به اون بودجه و امکاناتی است که تأمین کننده نیازهای اونهاست، هم نیازهای مربوط به خود ارتش و سازماندهیشون و هم اونچه که به نیازهای روزمره اونها مربوط میشه.
Oh.
مولای متقیان علی علیه السلام پس از اینکه مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم و وظایف هر یک را بیان می‌کنند می‌فرمایند پس سپاهیان به فرمان خدا رعیت را دژهای استوارند و والیان را زینت و وقار، دین به آنان ارجمند است و راه‌ها بیگزند و کار رعیت جز به سپاهیان قرار نگیرد و کار سپاهیان جز با خراجی که خدا برای آنان معین فرموده درستی نپذیرد تا بدان در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بدان سامان دهند که نیازمندیشان را کفایت کند و این دو دسته برپای نماند جز با سومین دسته از مردمان که قاضیانند و عاملان و نویسندگان دیوان که کار عقدها را استوار می کنند و آنچه را سود مسلمانان است فراهم می آورند و در کارهای خصوصی و عمومی مورد اعتمادند.
ثم لا قوام لهذین الصنفین الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب. خب دو قشر از جامعه رو مطرح کردن، یکی ارتشیان و نظامیان، یکی هم توده های مردم که اینها به هم وابسته هستن و قوام اینها متکیه به هم هست. حالا این دو صنف یعنی چه ارتشیان و چه توده های رعیت، اینها اصلاح نمیشن، سامان نمیپذیرن، سرپا و استوار نمیمانن مگر به وسیله یک صنف سوم، گروه سومی از جامعه که عبارت هستند از قضات و عمال و کتاب. قضات یعنی نیروهایی که قاضی هستند و در دستگاه قضایی کار و خدمت میکنن. عمال یعنی امور کارگزاران، کارمندان، کسانی که در ادارات و بخشهای مختلف اداری کار میکنن. و کتاب و نویسندگان مجموعه منشیان و نویسندگان و برنامه ریزان و ثبت و ضبط قراردادها، جمع مالیات، حسابرسان، مجموعه کسایی که قراردادها و معاملات رو می نویسن و مستحکم می کنن که نظام اجتماعی مستحکم بشه، مالیاتها رو جمع آوری می کنن، امور دفتری مدیریت جامعه در سطح کلان رو بر عهده دارن و اینها مورد اعتماد هم نظام و هم مردم هستند در امور خاص و عام، یعنی باید اینطور باشه. حالا چرا قوام دو صنف لشکریان و رعیت به این صنف سوم هست، یعنی قاضیان و کارگزاران و نویسندگان و منشیان؟ لما یحکمون من المعاقد، یکی به خاطر اینکه اون معاقد، قراردادها، قولنامه‌ها، تعهدات، اینها رو محکم و استوار میکنن و یجمعون من المنافع، اون منافع رو جمع میکنن. حالا به هر حال برای سامان دادن امور جامعه باید دخل و خرجی، حساب و کتابی، بودجه‌ای، امثال اینها وجود داشته باشه که این منافع رو جمع بکنن و یکم با در اختیار داشتن این موقعیت‌های حساس اداری و ثبت و ضبط و جمع‌آوری پول و بودجه و اینها باید ایمن و امین هم باشن و یؤتمنون علیه من خواص الامور و عوامها، چه در امور خاص و جزئی و چه در امور عمومی و کلی، اینها مورد اعتماد هستند. بر این قشر از جامعه باید اعتماد بشه و اطمینان بشه تا اینها بتونن کاراشون انجام بدن و دیگران هم بتونن بر اینها تأکید و تکیه بکنن. ولا قوام لهم جمیعا الا به تجار و ذو صناعات، و همه این چند گروه یعنی قاضیان، منشیان و مدیران، کارکنان، رعیت، ارتشیان، توده‌های مردم، اینها قوام ندارن مگر به یک صنف دیگری که نقش اساسی داره در برپایی اینها و اونها عبارتند از تجار و صاحبان صنعت، کسانی که پیشه‌ور هستند، کارهای تجاری انجام میدن و کسایی که صنعتگر هستند. خب فرض کنید یک ارتشی بخواد زندگی خودش رو تأمین بکنه، یک نیروی دستگاه قضایی، یک قاضی چیکار بکنه؟ نان رو از نانوا تهیه میکنه، رفت آمدش رو از راننده ها استفاده میکنه، وسایل منزلش رو از کارخانه ها و صنایع به دست میاره، نیازهای خونش رو با خرید انجام میده. یعنی اگر این صنف تجار و پیشوران و کسبه و صنعتگران و اصحاب حرفه و فن نباشن، کار همه اقشار جامعه لنگ هست. توضیح رو حضرت این چنین می‌فرمایند که فیما یجتمعون علیه من مرافقهم، اون منافع و سودهایی رو که مردم بهش نیاز دارن، این صنف صنعتگر و پیشور هستن که اینها رو براشون تهیه میکنن و یقیمونه من اسواقهم، و اینها رو در بازارهاشون برپا میکنن. یعنی فرض کنید ما برای انواع مختلف تأمین نیازهای خودمون به یک فروشگاه بزرگ میریم یا به بازار میریم و هر چیه برای زندگی نیاز داریم تهیه میکنیم، چون دیگرانی زحمت رو کشیدن. و یکفونه هم من ترفق به عیدی هم مالا یبلغه رفق و غیره هم. خب ما اگر بخوایم خودمون نان خودمون رو تهیه بکنیم که نمیرسیم. ما اگر خودمون بخوایم وسائل زندگی رو بسازیم که نمیتونیم، اونو کسای دیگه میسازن و در بازار در اختیار افراد قرار میدن. پس میبینیم جامعه به یک نحوی به هم وابسته است. صنف صنعتگر و تاجر و پیشور همه نیازمندی های ما رو تهیه میکنن، میسازن، بازارهای برپا میشه و ما برای رفع نیازهامون به اونها مراجعه میکنیم. پس میبینیم اینها پشتوانه‌ای هستند برای رتق و فتق امور مردم. خب این نامه ادامه داره، فرصت این برنامه تمام، انشاءالله ادامهش رو در برنامه دیگری خدمت شما بحث خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر بیان علی علیه السلام می فرمایند سخت‌ترین گناهان آن بود که گناهکار آن را خار بشمرد. عزیزان، تا هفته برنامه دیگر، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
چگونه می توان سرود تو را که بی نهایتی، تو را که اولینی و نشانه هدایتی.
بشای در به روی من
که خستم زردنی،
امید من فقط به تو دست و باز خیبری. امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.